بسم الله الرحمن الرحیم. یه مختصر از بحث قبلی مونده بود، یه خودم دست انداز بود ها. گفتیم که اگر روی مال مالک ذات فضولی عدیده انجام داده شود، یعنی چندین معامله فضولی انجام بدهند، یه مرتبه این است که مال مالک مبی و مثمنه، یه مرتبه این است که مال مالک را ثمن قرار میدهند. مالک اگر همه عقدهایی که پشت سر هم روی مال او انجام داده شده همه را قبول کرد، اجازت داد خدا پدر مادری همچون مالک را بیامرزه که طلبه ها را راحت کرد، همه اون عقدهایی که مثلا چطور کتاب مالک را فضولی فروخ به اسب، اسب را هم فروخ، اینها در صورت که ثمن قرار داده می شود ها، دو جور دیگه، یعنی ثمن قرار داده می شود، یعنی معناش اینه که معاملات روی ثمن مال او، ببین کتاب مال او بود، فروخ شد در مقابل اسب، مال او الان اسب شد دیگه، اگر سنانچی امضا بکنه اجازه بده اسبه، اسبم میدونه که ثمنه دیگه، کتاب او مثمن بود، مثمن به آن میگیم که اونو بده پول را بگیره، گاهی پول میشه ثمن، گاهی ثوب میشه، اسب میشه، فرس میشه، هر چی که گفت به تو هازا، هازا یعنی مثمن، بی هازا بی بای مقابل بی هازا اون ثمن، مثمن مبیعه، ثمن در مقابل آن بی واقع می شود. پس کتاب مالک را فروخ به اسب، اسب شد ثمن، ثمن را فروخ یک ثوب خرید، لباس خرید، لباس را فروخت نان خرید، نان را فروخت در مقابل عسل و الی آخر. اگر چنانچه آن آخری را امضا کرد مالک، آخری را، معناش این است که پس از اول همه اونها را امضا کرد دیگه، فروش کتاب را به اسب، اسب را به ثوب، ثوب را به نان، نان را به عسل، نان به عسل را امضا کرد، همه اونها را امضا کرد دیگه، برای اینکه نان مال او نمیتونه بشه مگر اینکه اون سمنها همه مال او یکی یک باشد دیگه، و الا که مال او کتاب بود، اصلش کتاب تبدیل شده بود به اسب، اسب هم سمنه و روی این سمن معاملات انجام داده شد، پس صحه و ما قبله. اما اگر چون از وسطی ها یکی را اختیار کرد صحه و ما قبله، ما قبلش هم صحیح، اما ما بعدش صحیح نیست، مثلا همون جایی که اسب را داد به صوب، گفت اسب به صوب را قبول دارم، پس کتاب به اسب را، اسب به صوب را قبول کردم دیگه، صوب را داد به نان، نان را داد به عسل، عسل را داد به چیز دیگر، اونا رو قبول نکرد دیگه. پس اگر معاملات روی ثمن قرار بگیرد، مالک آخری را اجازه بدهد همه صحیحه، وسطی را اجازه بدهد صحه و ما قبلو، باطل می شود و ما بعدو. اما اگر چنانچه نه، معاملات روی خود مثمن قرار پیدا کند، یعنی کتاب مثمنه دیگه، مال او بود. کتاب را داد به اسب، دوباره اون صاحب اسب کتاب را داد به سوق، صاحب سوق کتاب را داد به جاریه، صاحب جاریه کتاب را داد به خونه مثلا فرش. این آقا اگر اولی را قبول بکند که انهو همه را قبول کرد، آخری را اجازه بده تنها آخریه، وسطی را اجازه بده سهه و ما بعد و وسطی ها سهه خودمون و ما بعدشم سعی می شود، ما قبلش باطل می شود. اینا را که گفتیم، مرحوم شهید ثانی فرمود انچان که گفتن اگر معاملات روی سمن باشد صحه و ما قبله، این کلیت ندارد. اگر احیاناً یه وقتی هم معاملات روی سمنم قرار بگیره، حکم معامله مسلمان را پیدا می کند، یعنی صحه و ما بعده می شود. این حرف کلیت ندارد. بیایید این تا اینجا یه خورده بخونیم، بعد اصلا که خارج ما بعد را بگم، این یه خورده دیگه تیکه را قشن به ذهنتون جا بدید. واقعا یه ذره که انسان تأمل بکنه اینها را به دست میاره. اول خب سر و پنجه نرم میکنه، وقتی که کشتی گرفتین مطلب را زدید به زمین، آنقدر کیف دارد، بالاترین لذت است. منتها مبادا یه خورده که ذهنتون بعد دیگه من دیگه فکرم نمیکشه، حوصله‌اش ندارم، یارو نه دنیا داره نه آخرت، نمیدونم یه وعده داده این جدول را حل بکن، تمام افکارش متمرکز میکنه روی روزنامه یه جدولی هست بلکه اونو حل کنه، نمیدونم یه جایزه یا یه وعده داده شد به اون نائل بشه، یک ساعت دو ساعت گاهی بیشتر تلاش میکنه حل جدول را، به خاطر اینکه جولان ذهن پیدا بکنه. طلاب، این مسائل غیر از این که عالم فقیه دارید میشوید، جولان ذهنتون را هم بالا میبرد. مبادا یه وقت مایوس و دل سرد بشوید. ببینید اینجا چه میفرماید. نعم، از اونجا موندیم دیگه. لوکان قد با از ثوب بی کتابین ثم با الکتاب بی سیفین، اگر ثوب مالک را به کتاب فروخ، بعد کتاب را فروخ به سیف، ثم با از سیف بی فرسین، شمشیر را هم در مقابل فرس فروخ، فا اجازت و بیع سیف بالفرس، اونجایی که سیف را در مقابل فرس و اسب فروخ اجازه دادن، تختزی اجازت ما سبقه، اختزا می کند ما سبق را که انه اجازه داده. چرا؟ من العقود، از عقدها که واقع شده. لانه انما یملک سیفه، آخه این سیف را نداشت که، این اول صوب را داشت، مالک صوب را داشت، صوب شد کتاب، کتاب هم شد سیف، سیف را هم فروخ به اسب. این که معامله سیف با اسب را امضا میکنه، میگه که شمشیر در مقابل اسب اون قبول کردم، یعنی شمشیر مال طرف، اسب مال من. خب اجازه دادن این معناش چیه؟ یعنی سیف مال من شد دیگه. سیف مال اون نمیتونست بشه مگر معامله کتاب به سیف را قبول بکنه. این صحیح نمیتونست بشه مگر اینکه معامله صوب به کتاب را قبول بکنه. پس این آخری را که امضا کرد، کل اون قبلی ها را امضا کرده که این سیف را مالک شده. ببینید، این لانه ضمیر انه برمیگه به مالک. این نما یملک سیفه اذا ملکل ایوز الذی اشتریت بهی، وقتی که مالک بشود آن عوضی را که اشتری از سیف و بهی، سیف در مقابل آن خریداری شده. مگر سیف در مقابل کتاب نبود عزیزم؟ کتاب مال او باید باشد، معامله سیف صحیح بشه. و باز کتاب معاملهش با سیف صحیح نمی شود مگر اون قبلی صوب که مال مالک بود. اصل مال مالک صوب بود. صوب فروخته شد در مقابل کتاب، کتاب در مقابل سیف، سیف در مقابل فرس. این که میگه سیف با فرس را قبول کردم، یعنی سیف از کجا مال تو شد که در مقابل سیف فرس مال تو باشد؟ از اونجایی که کتاب معامله با سیف شد. کتاب مال بابات نبوده. کتاب از کجا مال تو شد که معامله کتاب با سیف صحیح باشد، در صورتی که صوب به کتاب را شما قبول بکنید، چون تنها مال تو صوب بوده. پس آخری را قبول کرده، همه اولی ها را قبول کرده ایم. خودش میگه که الذی اشتری به، نائب فاعل اشتری سیدسا، یعنی اشتری سیف بهی و هو الکتاب، آن کتاب است. ولا یملک الکتاب، باز کتاب را هم مالک نیست، الا اذا ملک العوض الذی اشتری به، مگر آن عوض را که خریداری شده در مقابل آن، و هو صوب، اون همون اولین معامله است که صوب باشه. فهنا یصح ما ذکروه، اینجا صحیح است آن چی که گفتن. گفتن معاملات اگر تعلق به ثمن بگیرد، این مالک آخری را اجازه بدهد، اولی ها صحیحه. وسطی را اجازه بدهد، ما قبل صحیح، ما بعد باطل. چرا؟ به این بیان که گفتیم. اما اون بیانی که قبلا براتون تذکر دادیم، معاملات روی ثمن قرار داده شود، آن ثمن هم همون مثال اولها که مال مالک را بفروشیم به اسب، اسب فروخته شود چیز دیگر، دوباره اون اسب را بفروشد به چیز دیگر، سه بار اون یکی اسب را بفروشد به چیز دیگر، اون حکمش غیر از این می شود، اون حکم بیع همون مثمن را پیدا می کند. اونی که گفتن به طور کلی، اونو مرحوم شهید رد کرد. تمام. این یه دستانداز مختصری بود، رد شدیم. آیا یعنی یه مرتبه هم مثمن را، این آقا تمام معاملت روی مثمنه، اون مثمن را آخریش امضا می کند، در مثمن آخریش امضا کرد، اولی ها کلا باطله. وسطی را امضا کرد در مثمن ها، ما بعدش صحیحه، ما قبلش باطله. در ثمن درست برعکس. دیگه بیش از این تکرار نکنم، چون وقتم کم، وقت آمدم پایین. برای هر کدوم واضح نشده باشه در اختیار شما. آیا در اجازه سکوت کافی هست؟ اجستو نمیگه، فقط ساکت میشود. میفرماید نه خیر، سکوت در اجازه کافی نیست، باید لفظ به کار ببندد. چی بگه؟ عجزتو، انفذتو، امزیتو، یکی از اینها را در اجازه بگه. چون اجازه هم که انه خودش یکی از عقود شمرده می شود، عقد هم آن است که در اون لفظ به کار برده شود. تک تک خارجش بگم که ببینیم که کجا می رسد. ولا یکفی فی الاجازت سکوت و اندل عقد، کفایت نمی کند در اجازه سکوت موقع عقد، مع علمه بهی، با علم مالک، ضمیر علمه به مالک برمی گرده، بهی به عقد برمی گرده. وقتی مالک عالم است به عقد، ساکت می شود، کفایت نمی کنه. او اند ارزها ایل اجازه علیه، یا وقتی که عرضه کردیم آن اجازه را بر او، یعنی گفتیم یه عقد فضولی خونده شده، مالک اجازه میدی یا نه؟ مالک مشغول بود ذکر گفتن، اصلا اعتنا به حرف ما نکرد. سکوت علامت رضا میتونیم بگیریم، میگه نخیر، لأن سکوت اعم من الرضا، سکوت اعم است از رضا، فلا يدل علیه، سکوت دلالت بر رضا نمی کنه، بل لابد من لفظ صریح فیها، لفظ صریح در اجازه باشه، کل عقد، مثل خود عقد، عقد لفظ اجازه هم لفظ. و یکفی این الفاظ کفایت میکنه، اجزت العقد او البیع، میگه اجزت العقد، این همون اجازه است یا بیع را، او انفذت تنفیذ کردم، او امضیت امضا کردم، او رضیت و شبه و امثال این الفاظ کافیه، که اقررته، مثلا عوض اجازه میگه اقررته، ضمیره هم در میگه به عقد، آن عقد را تثبیت کردم، او ابقیته، آن عقد را باقی گذاشتم، یعنی به هم نزدم، یا اینکه والتزمت به، یا الزمت، بعضی نسخه هاتون التزمت است و اون صحیح تر است، ملتزم شدم به آن عقد، ضمیر بهی به عقد برمیگه. فَإِنْ لَمْ يُجِزْ، خارجش رو باز اجمالاً بگم، امروز چون یه خود اولش مشکل بود تیکه تیکه میگم. حالا اگر اجازه داد مطلب معلومه، عقد مربوط به اوه، نه خیر، فضولی عقد را خونده، مثلا برای کتاب این آقا عقد فضولی را خونده، کتابران داده دیگه، فضولتن داده، این اجازه نداد، اجازه نداد چه کنی؟ خب عقد باطل شد دیگه. یک سر میره در خانه مشتری، تق تق تق، بله سلام علیکم، علیکم سلام، یادتون باشه کسی که اول شروع کرد پیش از سلام، در روایت هم هست که به او جواب ندید، اول سلام علیکم، علیکم سلام، بعد جواب بدید، هر کجا اینقدر سلام اهم است طلاب عزیز، صد افسوس، طلاب وقتی یه دسته یه گروه از درس بیرون آمده، یه گروه میخوان برن، محاضی هم من عقیدم بر این است که باید سلامون هی حتی مطلع الفاظی بشه، این به او سلام، او علیک السلام، اون به این سلام، او علیکم السلام، این مکتب فرشته ها اینه که شبهای احیا میان انقدر تنزل علیهم که ملائکه وقتی اینا هم دیگه میرسن سلامون، یعنی انقدر سلام میکنه شب شب سلامه. طلاب هم تو جلساتشون از هم متفرق شده، مواجه سلام سلام، انقدر باید بگن، افسوس از اول این مرسوم نشده، من نمیدونم روایات افشای سلام را ندیدیم یا نادیده میگیریم، چرا باید صدای سلام پر نشد موقعی که یک گروه میان یک گروه میخوان بیرون برون. تکلم نکنید، در روایت هست پیش از سلام اگر یکی کلام تکلم کرد جواب نده. سلام علیکم جناب آقای خریدار، من همون مالک هستم، فضولی کتاب من، گوسفند من، گاو من به تو فروخته، من امضا نکردم عقد را، بیار بیار آن مال منو به من پس بده، انتزعه من المشتری، آن مال را پس میگیرد از مشتری. ولی مشتری الان یه اتومبیلی است که یک ماه از پیش او با او کار میکنه، آنچه که درآمد این اتومبیل بوده آنم پس میگیرد، خونه بود نشسته اجاره خونه میگیره، برای چی تو یک ماه مفت بشینی؟ ماهی چقدر اجاره شو؟ پس وقتی اجازه نداد هم مالش را میگیره و هم آن نما استفاده متصل منفهمه را میگیره. خب گرفت، خدا حافظ، خدا عمرت بده. خریدار مون سرش بی کلا، پول داده، پول شمرده برای اون پایه فضولی، اون مرد فضولی که این کار را کرده، بلا فاصله سوار تاکسی میشود یا اگر ماشین شخصی به سرعت آمد، دق دق سلام علیکم، ای فروشنده نامهربان، تو که مالک نبود، فضولتن فروخته بوده، آمد مالک فسخ کرد و گرفت برد، پس پولی که به شما داده مرحمت بکن، بفرما این پول، نخیر، غیر از این من ضرر کشیدم. آنچه که جریمه و اینجور چیزا هم داده بود همه اونا رو پس میگیرد. این یه قول. ولی یه قول خطرناک اینجا وجود داره. اگر چنانچه او تلف کرده سمن را، دوز برده، سیل برده، سائقه سوزنده، میگه اینجور دستش هم همچون میمالنه، متاسفم جناب مشتری، ما بلی بله ما اصلا مالک فروختیم، مالک اجازه بده، ولی او اجازه نداده، مالش اصلا ما همونو تلف شد، بدون اختیار تلف شده. بله اینجا چه کنه؟ ضامن هستی یا نه؟ یه قول این است که اصلا ضامن نیست. وقتی که میدانست این فضولیه، پول را در اختیار فضولی قرار داد، تلف شده، ضامن نیست. یه قول خطرناک از این بالاتر در مکاسبم میپروراند این قول را، این است که حتی وقتی میدونست این فضولیه، پول را تو جیب اردیخ، حتی خود پول موجودم باشه پس نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه او دانسته پول را به غیر مالک داد، دیگه حق پس گرفتن ندارد. نون فضول باشی دیگر تو روغن قرار گرفت بنابر این مبنا. اما نباید انصاف را هم در نظر گرفت. این پول را مفت نداده بود، داده بود که بلکه انشاءالله مالک اجازه بده، مع توقع اجازه. خارج دست واضحتون شد. می فرماید فَإِنْ لَمْ يُجِزْ، و اما اگر اجازه ندهد، یعنی مالک ها، فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمَالِكِ انْتَزَعَهُ، پس میگیرد آن مال را، یعنی آن مبی را، من المشتری، از خریدار، لأنه عین ماله، آن عین مالشه که موجودم از پس میگیره. ولو تصرف المشتری فیه بیما له اجرتون، اگر تصرف بکند در آن مال، بیما مای موصول است، آن چنان تصرفی که له اجره، اون تصرف اجرت دارد. مثل چه؟ که سکنت دار، تو خونه ای که فضولی فروخته بود داده بود سکونت کرده، و رکوب دابه، چارپا بود سوار شده، اتومبیل سوار شده، کامیون بود کار کشیده، رجع بها علیه، رجوع می کند به آن اجرت. رجع فاعلش مالکه، بها به اجرت برمی گرده، علیه به مشتری برمی گرده، یعنی اجرت را از مشتری پس می گیره. بل له رجوع به عوض منافع، عوض منافع را پس می گیره. و این لم یستوفها، ولو او کار نکشیده، گذاشته همینجور، بل آتل و باطل مونده، مع وضعیته علیها، به شرط اینکه مشتری دستش را روی آن عین بگذارد. چرا؟ لأنه هین از این کل غاصب و این کان جاهلن، او مثل غاصبه، غاصب مال کسی را ببره تعطیلم بکنه ازش اجرت میگیرن. ولو نما کان نماول مالکه، اگر آن مبی نما بدهد مال مالکه، متصلن کان او منفصلن، متصل یعنی آن گوسفند چاق چله شده، منفصل گوسفند بچه زاییده، باقیان کان امهالکن، آن نما باقیه یا تلف شده، تلف شده قیمتش رو بده دیگه، فیرجع علیه بی عوضه، اگر تلف شده عوضش رو بده، و این کان جاهلن، ولو جاهلن بود، و کذا یرجع بی عوض المبی نفسه، مبی که نفسه خودش هست نیست، عوض مبی اگر طلب بشه یا یه قسمتش طلب بشه، عوض یه قسمت را پس میگیره. لو هلک فی یده، اگر هلاک بشه در ید آن مشتری، ضمیر یده به مشتری برمیگرده، او بی عوضه مع تلف بعضه، یا او بعضه بله، مع تلف بعضه، اگر یه قسمت از مبی طلب شده، عوض بعضی اون یه قسمت را. چرا؟ ها بی تفریط و غیره، افراط تفریط بکنه یا نکنه ضامن او. و المعتبر فی القیمی قیمته یوم تلف، ما که گفتیم اگر تلف بشه مثلا گاو گوسفند قیمتش را پس میگیره، قیمت یوم تلف یا قیمت روزی که ادا میکنه، یه قیمت یوم تلف است. این کانت تفاوتو بی سبب الاسواق، اگر تفاوت بازار باشد، یعنی قیمت بازاری بالا پایین رفته باشد. و بالاعلا این کان بی سبب زیادت عینیه، به اعلا القیم یعنی قیمتش هر وقت بالاتر بودها، اعلا القیم را ازش میگیرد اگر به خاطر عینیت، زیادی عینیت. مثلا این گوسفند چاق شده بود قیمت رفته بود 4000 تومان، لاغر شده بود آمده بود پایین 3000 تومان، اعلا القیم بالاترین قیمت هر زمان بوده، اونو از مشتری پس میگیرد، چون زیادی عینیه است، عینش چاق شده قیمت بالا. اما اگر قیمت تفاوتش سوقیه باشد، بازارش پایین بالاست، قیمت یوم تلف. واضحتون شد؟ و یرجع المشتری علی البایع، مالک از مشتری پس گرفت، مشتری هم به بایع مراجعه میکنه، بی سمام میاد پولم بده. این کان باقی، اگر باقی باشه، عالمن کان او جاهلن، عالم به فضولی باشد یا جاهل باشه، لأنه ماله ولم یحصل منه ما یوجب نقله ام ملکه، مال خودشه موجب انتقال از ملکش به وجود نیامده، فإنه انما دفعه، ضمیر انه به مشتری برمیگرده، بعد درستی که مشتری انما دفعه به سمن برمیگرده، آن سمن را داده بود ایوزن ان شیئن، ایوز از یک چیزی که لم یسلم لهو، اون شی به او تسلیم نشد، داده نشد، پول را داده بود، آن مبی مال او باشه، مبی را پس گرفتن دیگه. و این تلفه، اما اگر تلف باشه، تلف غلطسا، و این تلفه اگر آن سمن تلف باشه، قیل قائلشم بل قائل بهی الاکثر، بل ادعا علیه فی تذکرت الاجماع، بلکه در تذکره ادعای اجماع کرده، چیه؟ خیلی فتوای خطرناک، لا رجوع بهم العلم بکونه غیر مالکن، رجوع نمیتونه بکنه به اون سمن مال علم وقتی که مشتری عالم باشد، بکونه غیر مالکن، به بودن آن فضولی، کونهی برمیگه به بایه فضولی غیر مالک، وقتی میدونه این فضولیه مالک نیست، پول را به او داده، پولم تلف شده، چی میخواد؟ ولا وکیل، نه مالک بوده نه وکیل بوده، لأنه برمیگرده به بایه، انه برمیگرده به مشتری، یعنی اون خریدار، لأنه برای اینکه آن مشتری سلطه، مسلط کرده آن فضولی را، علا اطلافه، در تلف کردن آن سمن مال او باشد. حالا ما تعطیل بکنیم نکنیم، منعطل شد،